ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک مقام ارشد آمریکایی می گوید در صورت شکست دیپلماسی، جو بایدن آماده آزمودن راه‌های دیگر در برابر ایران است. طبق اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید کرونا شناسایی شد و آمریکا از مذاکرات عربستان با دولت جدید ایران استقبال کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری عصرگاهی نزدیک به غروب روز سه‌شنبه، 13 روز از ماه مهر، 13 روز پاییز 1400 خورشیدی، همزمان با 5 ماه اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. در نشست 2 روزه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل که امروز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز شد، یک مقام ارشد آمریکایی گفت دولت جو بایدن آماده است تا در صورت شکست دیپلماسی راه‌های دیگر در برابر ایران آزموده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی در کاخ سفید گفته است که جو بایدن امیدوار است مذاکرات برجام به زودی اثر گرفته شود و دولت او به راهکار دیپلماتیک متعهد است، اما در صورت نیاز آماده آزمودن راه‌های دیگر هم هست. مذاکرات 2 روزه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، با همتای اسرائیلیش ایال هولاتا با محوریت رایزنی بر سر مذاکرات برجام انجام می شود. اگرچه گفتگوهای مجازی و پراکنده از فروردین ماه امسال میان مقامهای امنیتی و سیاسی اسرائیل و آمریکا بر سر برجام در جریان بوده، اما نشست سه‌شنبه نخستین مذاکرات رو در رو و متمرکز آنها بر روی موضوع محسوب می شود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبان روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 216 نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. با احتساب آمار رسمی تازه وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان کرونا از 121,000 نفر عبور می‌کند و مجموع مبتلایان این بیماری هم در ایران به حدود 5,700,000 نفر می‌رسد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده که آمارهای واقعی مرگ و میر و ابتلا به کووید 19 چند برابر آمار رسمی وزارت بهداشت است، اما طبق همین آمار اعلام شده 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی، 176 شهر در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. ایالات متحده از مذاکرات بدون واسطه عربستان سعودی با دولت جدید ایران استقبال کرد و آن را عاملی برای تنش‌زدایی در خاورمیانه دانست. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، دیروز دوشنبه با انتشار توییتی از گفته‌های فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نوشت واشنگتن امیدوار است این گفتگوها به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلند مدت بیانجامد. فیصل بن فرهان یک روز قبل از آن در نشست خبری با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش‌ها درباره مذاکرات میان ریاض و دولت جدید ایران را تایید کرده بود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران اظهار امیدواری کرده است این مذاکرات به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلند مدت در منطقه کمک کند. مذاکرات میان ریاض با دولت حسن روحانی به میزبانی عراق انجام گرفته بود، اما وزیر خارجه عربستان در اظهارات اخیر خود مشخص نکرد که دور اول از مذاکرات با دولت ابراهیم رئیسی کجا برگزار شده است. و سازمان عفو بین الملل اعلام کرد گروه طالبان 13 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رساندند. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای گروه طالبان حدود 1 ماه پیش این افراد را که شماری از کارمندان دولت سابق نیز در میان آنها بودند، در ایالت دایکندی به قتل رساندند. عفو بین الملل اعلام کرده در حالی که گروه طالبان مدعی بود افراد وابسته به دولت سابق را مورد اذیت و آزار قرار نمی‌دهد، کشتن این افراد تناقض در حرف و عمل طالبان را تایید می‌کند. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کل این کشور، اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شیعیان هزاره مورد خشونت این گروه قرار گرفتند. و اما نخستین گفتگوی این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا، 23 جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج در تابستان سال 67 خورشیدی، روز دوشنبه در استکهلم سوئد برپا شد. سارا روزدار، خواهر عادل روزدار از جانباختگان آن کشتار، یکی از شهود حاضر در این جلسه دادگاه بود. با خانم روزدار که ساکن سوئد است درباره دادگاه دوشنبه 12 مهر گفتگوی کردم که به اتفاق میشنویم.
دادگاه دیروز در رابطه با برادر جانباخته خودم عادل روزدار بود که در سال 62 دستگیر شد، عضویت در حزب توده ایران رو داشت، 6 محکومیت گرفته بود و در تابستان 67 چیزی کمتر از 1 به پایان محکومیتش باقی نمونده بود که به قتل رسید.
شما اشاره کردین به هرگز تحویل نگرفتن پیکر برادر کشته شدتون، این رو برامون بفرمایید که در دادگاه چه روایت کردین و چه گذشته؟
برادر من همچنان که باقی جانباختگان قتل عام تابستان 67 در زندان گوهردشت به طور مشخص، پیکرش هیچ وقت تحویل پدر من داده نشد. تنها صحبتی که با پدر من به طور مشخص کردن برمیگرده به حدود، اگر بگیم 16 آذر بود که پدرم احضار شده بود، وقتی که تمام به اصطلاح خودشون جرم برادر منو برای پدرم میخونن، بهش در نهایت میگن که بنا به همه این پسر تو اعدام شده، بهش ساک برادرم رو تحویل میدن و در این حال تهدیدش میکنن، میترسوننش که نباید هیچ گونه مراسم عزاداری برای پسرش برگزار بکنه، اصلا صداش رو در نیاره و اینکه در نهایت هم که پدرم وقتی میپرسه پس پسرم کجاست، پیکرش به من تحویل بدید، که حتی اون رو هم بهش میگن که نه تو تحویل نمیگیری و دیگه اجازه هیچ گونه اعتراضم خب بهش نمیدن.
جدا از آنچه که در دادگاه بیان کردین، اگه بخواین نکته ای رو با مخاطبان رادیو فردا در میون بذارین خواهیم شنید.
چیزی که مسلمه، خود جمهوری اسلامی از قباحت کار خودش خبر داره، چرا که اگر به درستی کار خودش باور داشت در طول این 33 سال سعی در کتمان کردن این قتل عام نمی داشت. این همین دلیل روشنیه بر این حقیقت که خودشون میدونن که قباحت این جنایت هولناکشون تا چه حده. اول از همه ما خانواده‌های داغدار و مطمئنن مردم ما سپاسگزار کشور سوئد خواهم بود که امکان برقراری این دادگاه عادلانه تاریخی رو برای ما فراهم آورده تا بر مبنای موازین بین المللی ما بتونیم دادخواهی خودمون رو از این جنایتی که 33 سال پیش و در خفا بر عزیزان ما رفت تو یک مسیر قانونی به مرحله اجرا در بیاریم و این در حافظه تاریخی مردم ما ثبت خواهد شد.
شنونده گفتگوی بنده با خانم سارا روزدار درباره دادگاه حمید نوری، 23 جلسه این دادگاه بودید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با نزدیک شدن به ساعت 6:09 عصر در ایران میریم سراغ اسناد پاندورا، اسناد فاش شده مربوط به دست کم 35 رهبر کرونی یا پیشین جهان که متهم به اقدامات غیر شفاف اقتصادی هستند. گزارش هانا کاویانی را در این زمینه بشنویم.
منشأ اصلی که اسناد پاندورا روی آن دست گذاشته شرکت هایی هستند که در بهشت های مالیاتی ثبت می شوند. در سرزمین هایی که مالک شرکت عموماً با آن رابطه نداشته و در آن زندگی نمی کند. اما مزیت این نقاط و این سرزمین ها این است که مالیات در آن وجود ندارد یا بسیار اندک است و قوانین نیز بسیار ساده تر از کشور مبدأ سرمایه است. اگرچه که در سالهای اخیر همواره نام برخی جزایر در اقیانوس آرام در صدر این گونه مکان ها بوده، اما حال حتی ایالت‌های در آمریکا مانند دلاور یا داکوتای جنوبی هم به دلیل محرمانه نگه داشتن اطلاعات سرمایه‌گذاران به این فهرست اضافه شدند. ثبت شرکت‌های خارج از خاک یا آفشور خلاف قانون نیست، اما رسانه‌هایی که اسناد پاندورا را بررسی کردند این سوال را مطرح می‌کنند که این اقدام که برای مخفی نگه داشتن دارایی‌ها و همچنین فرار مالیاتی انجام می‌شود تا چه حد اخلاقی است. در همین حال با فاش شدن اسناد پاندورا نگرانی در زمینه فساد و عدم شفافیت از آن جهت افزایش یافته که نام رهبران کنونی برخی کشورها در آن دیده می شود. همچنین نقش واسطه های تسهیل کننده این رفتارهای تجاری و اقتصادی هم در این روزها پررنگ است. از جمله وکلا، حسابدارها، دفاتر حقوقی و کارکنان بانک ها. در اسناد پاندورا از رهبرانی چون الهام علیف در آذربایجان، عبدالله دوم پادشاه اردن، عمران خان نخست وزیر پاکستان و اندری بابیش همتای او از جمهوری چک نام برده شده است. از مقام‌های پیشین هم حتی پای کسی چون تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و همسرش به اسناد پاندورا باز شده. بیشتر افراد هم در همین 48 ساعتی که از آغاز افشا شدن این اسناد می‌گذرد اتهام را رد کرده و برخی هم می‌گویند باید در این زمینه تحقیق شود.
زي ما حكيت من زمان للأسف في حملة على الأردن ولا يزال في ناس بدهم
پادشاه اردن که به خرید املاکی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در آمریکا و بریتانیا متهم شده میگوید بدخواهان کشورش او را هدف گرفته و میخواهند تفرقه افکنی کنند و او موضوعی برای پنهان کردن ندارد. در روسیه هم که نه نام ولادیمیر پوتین بلکه بسیاری در حلقه نزدیکانش در اسناد پاندورا مطرح شده، سخنگوی کرملین به رد اتهامات پرداخته و میگوید فعلا این اسناد چیز خاصی نشان نمیدهد و از همین رو مشخص نیست مسکو چگونه باید به معتبر بودن اسناد اعتنا کند. دیمیتری پسکوف به طور ضمنی اتهام‌هایی را هم متوجه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌کند، گروهی که این اسناد را از منبعی ناشناس دریافت کرده و در اختیار رسانه‌های چون گاردین و بی بی سی گذاشته است. در قاره دیگر در کشور کنیا، نام اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری که دم از مبارزه با فساد می‌زد، با اسناد پاندورا گره خورده و نام او و 6 تن از اعضای خانواده‌اش با دست کم 13 شرکت آفشور و پولی به ارزش 30 میلیون دلار مرتبط شده است. نونگ دونگو واینیانا مدیر یک مرکز مطالعاتی در کنیا میگوید افشای نامه رئیس جمهور به معنای از دست رفتن اعتبار و سابقه اوهورو کنیاتا است. His reputation and credibility is gone. بعد در جمهوری چک هم اندری بابیش نخست وزیر انتشار این اسناد را با انتخابات چند روز دیگر در این کشور مرتبط دانسته و میگوید هیچ خلافی رخ نداده و او در زمان استفاده از یک شرکت پوششی برای خرید قصری در جنوب فرانسه یک تاجر بوده و نه سیاست مدار. در همین حال دولت محافظه‌کار در بریتانیا، کشوری که خود و پایتختش لندن روی نقشه پاندورا پررنگ دیده می شود، با فشارهایی روبروست. درخواستایی که خواستار برخورد با گردش آن چیزی است که پول کثیف توصیف شده است. دهه هاست که لندن به عنوان بازار مناسبی برای خرید املاک توسط ثروتمندان جهان شناخته می شود و بسیاری از املاک مهم مرکز این شهر توسط غیر بریتانیایی ها خریداری شده است. ثروتمندانی چون اولیگارش های روس. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد اگرچه بر مبنای قانون بریتانیا خرید املاک و مستغلاتی که انجام شده مجاز بوده، اما اسناد پاندورا نشان می دهد که چگونه راههایی وجود دارد که اقدامات مالی افراد ثروتمند از جمله فرار مالیاتی به صورت ناشناس باقی بماند. روندهایی که برای بیشتر مردم بریتانیا ممکن به نظر نمی رسد. در واکنش به انتقادهایی که نهادهایی چون دفتر شفافیت بین الملل در لندن مطرح کردند، وزیر خزانه‌داری بریتانیا از سابقه و عملکرد نهادهای مالیاتی بریتانیا دفاع کرده و در این حال گفته اسناد پاندورا نشان می‌دهد که این یک موزر جهانی است و بدون همکاری سایر کشورها مقابله با این روندها ممکن نیست. در واشنگتن نیز که از جمله یکی از متحدان نزدیک و دریافت کننده کمک آمریکا، پادشاه اردن در سطر اخبار مربوط به پاندورا بوده، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفته است آمریکا در حال بررسی این اسناد است و هنوز نمیتواند درباره آن اظهار نظر کند. اسنادی که تنها بخش محدودی از آن منتشر شده و پیش بینی می شود در روزها و هفته های پیش رو نام های بیشتری با آن گره بخورد.
گزارش همکارمان هانا کاویانی درباره اسناد پاندورا پایان بخش این نوبت خبری بود.